أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله. فصل پنجم تضمین الهی بود درباره بهشت. فرمود اگر کسی 4 صفت رو ضمانت بکنه، منم براش بهشت رو ضمانت میکنم. در واقع اینها ارکان ورودی ماست به بهشت، یعنی در واقع بهشت ساختارش با اینجور چیزها ساخته میشه. یکیش چی بود؟ حفظ شکم و زبان از زیادی، که اینا دیگه توضیح دادیم. دومیش که امشب بخوایم بخونیم، امروز کارمون هست، و یحفظ قلبه من الوسواس، این که انسان قلبش رو از وسوسه حفظ بکنه، حفظ قلب از وسوسه. خب در این رابطه حضرت استاد رحمت الله تعالی علیه یه آیاتی رو برامون انتخاب کردن که بعضی هاشو من خدمتون عرض میکنم و یه توضیحاتی رو میدم، بقیش هم که خودتون دیگه حتما مراجعه میکنید و واسه تفسیریش و منابعی که من خدمتون عرض میکنم. اول آیات رو با هم بخونیم، بعد بریم سراغ انشالله روایاتش. ایشون آیاتی رو در مورد حفظ قلب از وسوسه انتخاب کردن. نکته که هست این هسته شما معنی اینو باید بفهمیم. یه وقت میگیم وسوسه، وسواس، منظور بیماری خاصه، افکاری است که یه موقع هایی به ذهن ما خطور میکنه، بدبینی، افکار گناهالود، نمیدونم حمله های جلو عقب راست و چپ، که قبلا دیگه اینا رو توضیح دادیم که نفس جهات 4 داره: جلوی نفس، عقب نفس، راست نفس، چپ نفس، که دیگه توضیح دادیم که یه موقع شیطان مثلا حمله از جلو داره به این معنا که نسبت به آینده ما در ما دلشوره و نگرانی و ترس ایجاد میکنه. یه موقعی حمله از عقب داره، گناهانمون و شکستامون و کدورتامون رو به رخ میکشه که ما آرامشمون رو از دست بدیم، یا همیشه احساس گناهالودی بگی بکنیم، احساس بد بودن بکنیم، احساس جهنمی بودن بکنیم. یا حمله چپ داره که خب گناه ها رو تلقین میکنه به قبل، و از همه بدتر حمله راسته که توانمندی ها و مقدسی ها و عبادات و کمالات انسان رو برای انسان بزرگ میکنه و انسان دچار شرک و خودبینی و خود برتر بینی میشه نسبت به دیگران، خودشو بهتر از بقیه میدونه. اینجا که میگه یحفظ قلبه من الوسواس، حضرت استاد میفرماید که منظور این نوع حمله ها نیست. این حمله ها هست، ولی این حمله ها و اون چیزی که ایشون میگه، همه اینا برای این هستش که انسان به معشوقش فکر نکنه، یعنی به الله تبارک و تعالی و خانواده آسمانش. ببینید ما قرآن کریم عامل اون موتور حرکت ما رو چی میدونه؟ تنظیم عشق، تنظیم قلب میدونه. و از اول هم میگه که عشق به چی که اینو تو داشته باشی سوختته، این میبرده تا بی نهایت. یعنی میگه قبل از اینکه بخوای طلبه بشی، مهندس شی، دکتر شی، زن کسی بشی، شوهر کسی بشی، کاسب بشی، کارمند بشی، هنرمند بشی، استاد باشی، شاگرد باشی، قبل از اینکه اصلا بخوای زندگی رو شروع کنی، این سه تا معشوق رو بشین تو دلت و با توجه به این سه تا معشوق برو سراغ بقیه انتخاب‌ها، ارتباطات، رفتارها، تو در اون انتخاب‌ها و رفتارها شکست نخوری. این خوب دقت کن. ولی این هم خود ما عالم داریم شکست خوردن، مرجع تقلید داریم شکست خوردن، مجتهد داریم شکست خوردن، جبهه رفته ها، زندان رفته ها، شما توی 46 سال دارید میبینید دیگه. آدم میره شکست میخوره. یارای ائمه چقدر شکست خوردن، بچه های ائمه چقدر از رابه در شدن شکست خوردن. پس ببینید اولین کار برای اینکه یک کسی بتونه اصلا بنای شکست رو از زندگیش بیرون کنی نستش که اصلا اون اول زندگی قلبش رو بر اساس این سه تا معشوق بچینه و مواظب باشه اینا ناموس خودش بدونه و از اینا جدا نشه. هر وقتی داره تعادلش به هم میخوره بدونه باید درمان کنه. این خیلی مهمه. یک، عشق به الله. دو، عشق به خلیفت الله. سه، حب جهاد، یعنی داشتن یه زندگی جهادی. این خیلی مهمه. دو تا عشق، یه شاخص برای که تو بتونی همیشه این عشق تو قلبت نگه داری، عشق به الله، عشق به خلیفت الله و داشتن روحیه جهادی. یعنی مقابله، مبارزه با ارزش‌هایی که خدا و اهل بیت علیهم السلام برای ما و جامعه لازم میدونن، مقابله با دشمناشون. خب این همیشه در ما تعادل ایجاد میکنه. اگه حواسمون به این نباشه، یه موقعی درسته ممکنه ما طلبه خوبی باشیم، استاد خوبی باشیم، مجتهد خوبی شیم، سیاستمدار خوبی شیم، هنرمند و کارمند و تاجر و ورزشکار خوبی شیم، اما آدم خوبی نمیشیم، بنده خوبی نمیشیم. ولی وقتی که انسان تعادل رو حفظ میکنه در خودش، تعادل یعنی این، یعنی چون تو بی نهایتی، سه عشق بی نهایت رو قلبت همیشه نگه دار تا نیفتی رو صراط. انسان به محض که یکی از این سه تا عشق از دست بده سقوط میکنه. این سقوط قطعی هستش. به واسه این سه تا عشق از دست بده، یکیشو از دست بدی کاملا سقوط میکنه انسان. خب پس این اون چیزی که باید ما رو دائما روی صراط نگه داره، این سه تا عشق. منظور از حفظ قلب که وسوسه نیاد سراغه چیه؟ این که مواظب باشی هیچ چیز، نه جلو نه عقب، نه راست و نه چپت، حواستو از این سه تا معشوق پرت نکنه، چون صراط تو این سه تا معشوق هست، صراط مستقیم این سه تا. انسان تا روی صراط مستقیمه داره خوب سالم حرکت میکنه، کامل داره حرکت میکنه، تو بهشته، آسیب هم نمیبینه. آسیبا زمانی است که ما حواسمون از این سه تا یا یکی از اینا پرت میشه، اون موقع ما سقوط میکنه. پس اینکه حفظ بکنی قلب تو یعنی چی؟ یعنی که مراقب باشی که این جاده خارج نشی، از این صراط مستقیم خارج نشی. مثل این که مثلا شما از اینجا میخواید برید مثلا اهواز، خب الان خودمون ممکن جاده رو بلد نباشید، میگه خب همین نشانت رو روشن کن، دستگاهت رو روشن کن، اون راه نمایت میکنه از همین کوچه میخوای بری کجا بری. تو طول مسیر حواست به این باشه، هر جا میگه به چپ، به راست، به پیش، دور بزن، میرسی به اونجایی که میخوای دیگه، کاملا میرسی به همون نقطه که تو اهواز میخوای برسی، یا هر جای دنیا، هر جای دنیا بخوای بری این کار میکنه. این کمکت میکنه. ازا انسان باید دائما این نقشه رو تو ذهنش داشته باشه و تو قلبش داشته باشه که من باید این مسیر رو طی کنم. هیچ چیز، نه ازدواج، نه شوهر، نه زن، نه بچه، نه شغل، نه تجارت، نه کار برای، حتی کار برای خدا، گاهی وقتا انسان به اسم کار برای خدا میره ولی سر از شیطان در میاره، حتی درس خوندن، طلبگی، نمیدونم هر چیزی، مواظب باشیم توجه رو به همین ترتیبی که داریم میگیم از ما نگیره. این خیلی خیلی مهمه. انانیت، منیت، اینا نیاد تو کار. خیلی وقتا شیطان میگه که خب حالا میره زور شما هم نمیرسه، واقعا میره ما دست از ما سمت گناه نمیریم، دست از خدا و اهل بیت بر نمیداریم. میگه خب برو ولی حواست باشه که تو آدم مهمی هستی، آدم مقدسی هستی، آدم مقربی هستی، نمیدونه آدم بزرگی هستی. حواست این من تو به یادت میاندازه، یعنی یه من مقدس خدایی و امام زمانی بهت میده و تو خودت شیفته این منه میشی و کار خراب میشه. لذا به قول امام خمینی میگه بعضی آدم ها میخوان کار برای خدا و امام زمان بکنن و برای اسلام، ولی میگه به شرطی که من پای اسم من وسطش باشه. اگه من مرجع تقلید باشم آره، اگه اسم من باشه آره، ولی اگه اسم من نباشه، قلب من نباشم نه، خطرناکه. رضا خدا اونجا هم امتحان میده، یه جایی کما که اهل بیت هم همینجوری شد، از این بر برای امیرالمومنین بیعت میگیره در قدیر، این بر دشمن ها میان همه چی میریزن به همه. حالا به حضرت علی میگه که حذف شدی صبر کن، ها؟ حذف شدی صبر. اگه حضرت علی میخواست بگه نه من خدا برام بیعت گرفته، همه تون بیعت کردید، من باید وسط باشم، اسم من باید وسط باشه، من حقم، وای میساد اونجا تمام اسلام نابود میشه. یه جایی میگه برای حفظ اسلام با اینکه حقی بیا پایین، با اینکه حق با توه کوتاه بیا، با اینکه تو این حقی، اصلا خلیفت اللهی، علی یوم الحق و الحق مع علی دا، ولی باید کوتاه بیایی، بذار بقیه باشن، تو کوتاه بیا. این برای همه ما تو زندگی پیش میاد، خیلی باید حواسمون جمع باشه. حفظ قلب یادت باشه که چجوری هستش. یه موقع بحث حمله جلو و عقب، راست و چپ و اینجور چیزاست، اینا چیزای حمله است، یه دفعه به آدم میشه، مراقب باش، هر وقت هم شد آدم میفهمه داره بهش حمله میشه. ولی حواس پرتی ها خیلی مهمه. گاهی وقتا نه، جریان زندگی عادی، همین تجارتت، همین شغلت، همین کار هنریت، همین کار درسی، درس زده میشی، شهوت علم میاد سراغت. خب شما زمان جنگ چقدر طلبه داشتیم، اونقدر درس زده بودن جبهه نرفتن، این فاجعه است. درس زده بودن به خاطر درس زدگی، علم زدگی، یعنی که فکر میکردن که اگه اینا به شهید شن، اسلام و مسلمین همه زمین میخورن. میدونی؟ اینجوری فکر میکردن که اگر ما بریم، من با خیلیشون صحبت کردم، میگفتم ما اگه بریم اسلام زمین میخوره، بدون ما کشور اسلام نابود میشه، ما نباید بیایم جبهه شهید شیم. خدا شاهد همین خیلی صریح تو سخنرانیاشون میگفتن، میگفتن ما نمیتونیم بیایم جبهه، ما وظیفه جهاد و اینا نداشتیم. بعد مثلا یک کسی مثل آیت الله، مثلا دستقه آی مدنی، آیت الله اشرفی اصفهانی، شهید صدوقی، مثل مقام معظم رهبری، مثل مرحوم عاشق جواد آقای تهرانی، میرزا جواد آقای تهرانی، که اون ولی خدا با اون کراماتش با یه قد خمیده 90 درجه پا میشد میمد جبهه، خونپاره میزد میمد اونجا. این اولیاء خدا، شهدای بزرگ میمدن اونجا، بعضیاشون مثل آیت الله شهابادی همونجا شهید شدن، پسرای شهابادی همونجا شهید شدن، بعضی شده تعداد زیادشون. بعد بعضی گفتن نه ما ها حیفیم، ما برای اسلام مسلمی مهمیم، باید ما باشیم، ما نباشیم کشور و اسلام وجود نداره. این خیلی خطرناکه که آدم شهوت موقعیت علمی، شهوت مرجعیت، شهوت اجتهاد، شهوت کرسی، شهوت تدریسش، شهوت منبرش، شهوت کتاب نوشتنش، شهوت موقعیت و اجتماعیش اجازه نمیده که مسیر رو بره، اجازه نمیده وظیفش رو انجام بده برای خداوند تبارک و تعالی. اینا مهمه. خدا از همه امتحان میگیره. یعنی یه جایی میگه از شوهرت بگذر، از زنت بگذر، از بچت بگذر، از پولت بگذر، از طلات بگذر، از خونت، از اتومبیلت بگذر. پیش میاد دیگه اینا. اونجا آدم باید خیلی یحفظ و قلبه من الوسواس، یعنی باید قلبتو مراقبت کنی یه چیزی غیر خدا، چون حریم اینه دیگه، نیاد تو بشینه. یه موقعی تو اولویت‌های زندگیت از بین بره. تو اگه خانواده داری واقعا میخوای به خانوادت رسیدگی کنی، واقعا آدم مهربونی هستی، اهل رفت آمد و خانواده، به خانواده آسمانیت برس. صله ارحامتو با امام زمان، با اهل بیت برقرار کن، با خانواده آسمانیت که مهمترن. که همین از دست دادن خانواده آسمانی باعث میشه انسان ذلیل بشه، این تو همون خانواده زمینی ذلیل بشه. این خیلی مهمه. ببین الان خیلی از ما، اگه کسی از ما بپرسه شما خانواده دارید، میگیم ما خانواده داریم، یعنی به خانوادهمون رسیدگی میکنیم. اگه برای سراغ خانواده ما میگن آره این مثلا مرد زندگیه، زن زندگیه، پسر خوبیه، پدر مادرش ازش راضیان، یعنی این آدم زندگیه. ما باید یه دفعه یک کسی، اگه پدرمون رسول خدا، بابامون امیرالمومنین، اهل بیت علیه السلام، آقا امام زمان، مادرون فاطمه زهرا، راجع به ما ازشون سوال کردن چی میگن؟ میگن اینا خانواده دارن یا نه؟ این سوال خیلی مهمه ها. یعنی مادر ما الان فاطمه زهرا میگن اینا حواسشون به ما هست. چون حضرت در آیه صله ارحام فرمود قایت و تعویله ها صلت و کیانا. آیه راجع به صله ارحام با این همه مهمه، میگه قایت تعویلش این است که تو با ما ارتباط داشته باشی، صله ارحام داشته باشی. ما بحثمون اینه ما بچه اهلی هستیم برای اهل بیت یا نه. بیانه اگه چشتو چشم امام زمان بشدی بگه این پسر من، منو هیچ وقت فراموش نکرد، با من همیشه در تو این تنهاییام، تو این غربتم، تو این استرارم، تو این غمهام کنارم بوده این بچه یا نه. این مهمه، این جواب مهمیه. مادر من فاطمه زهرا تایید میکنه یا نه؟ من فردا کنار حضرت نرجس خاتون بودم، میگه تو پسر من رسیدگی کرده یا نه؟ آقا امام عسکری علیه السلام رو زیارت کردم، میگه تو به امامت به پسر من رسیدی یا نه؟ اینا مسئله مهمه. اگه ما اهل زندگی هستیم، خب بریم با خانواده آسمانیمون زندگی کنیم. رفت آمدمون، عشقمون، ما بی خانواده و بی ریشه که نیستیم، که بی کس که نیستیم. که حالا یه کسی تو خانواده زمینی هم اتفاقا پدر مادر نداره، بچگی مردن، اصلا مهم نیست، اصلا پرورشگاهیه، اصلا مهم نیست. این چیزی یک قیمت یه نفر کم نمیکنه، اصلا نمیدونه پدر مادرش که ما این چند قد پرورشگاهی داشتیم، شهید شدن تو همین جنگ، به آب اندرب به میرزقون رسیدن. اون پدر مادر دارا هیچ گم نرسیدن به این جای مقامی که اینا رسیدن، اون رسیدن. این خیلی مهمه. انبیا هم غالبا از همون بچگی پدر مادرشون از دست داده بودن، همش نوعا یتیم بودن، خیلی زیر نظر خانواده و خانواده اینجوری نبودن بزرگ بشن، ولی قوی بودن، اتصال به خانواده خودشون داشتن. پس دقت کنیم معنای این یک کلمه خیلی مهمه، که وقتی میخوایم راجع به حفظ قلب صحبت کنیم، یعنی حواست به خودت و خانوادت و معشوقت، الله، معشوقت، خانواده آسمانیت باشه و مرد جهاد باشی. اینو خوب دقت کنید، ستایی که قرآن داره میگه، خیلی هم صریحه دیگه. قرآن میگه اگه این ستا رو نداری انسان نیستی دیگه، فاسقی، طبیعی دیگه نیستی، غیر طبیعی هست. پس ما وقتی میگیم قلبمون رو حفظ بکنیم، یعنی قلبمون رو تو چی حفظ بکنیم؟ توی رابطه طبیعی. طبیعی بودن یعنی مراقبت بکن. چطور پزشکا میگن مراقبت کن بدنت، مراقبت دندونات باش، همیشه مسواک بزن، مراقب سلامت جسمت باش. این مراقبت میخواد دیگه، روحت هم همینطور. حالا بریم سراغ آیات. صلوات خط بفهم. ایشون اولین آیاتی که انتخاب کرده سه آیه 36 تا 39 سوره زخرفه. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. هر کس چشم ببنده از یاد ما، غفلت بکنه از یاد ما، یاد ما رو بی خیال بشه، این قدر و قضا. خوب دقت کنید، ما با تمام آیات رو با همین سبک ریاضی بفهمیم. قدر، قضا. یه قدری رو تو انتخاب میکنی، اون قدر چیه؟ بی خیالی، غفلت، شوهر زدگی، زن زدگی، بچه زدگی، شغل زدگی، شکم زدگی، دنیا زدگی، هر چون که انتخاب بکنیم. میگه هر کس این قدر رو انتخاب بکنه، نقید لهو ما خودمون شیطان رو براش حاکم میکنیم. دقت کردید؟ که براش باهاش هم نشین بشین. نقید لهو شیطانن فهو لهو قرین. شیطان میشه قرینش. شیطان قبلا گفتیم یکی از پنج دشمنی است که لازمش داریم. ما شیطان نیاز ماست که شیطان وسوسه میکنه، چون شیطان حریف تمرینیه، میدونید؟ ولی اگه بشه قرین خیلی خطرناکه. شما همیشه یاد خدا هستید، شیطان حمله میکنه، شما مقابله میکنید، قوی میشید. ولی کسی شیطان شریف تمرینش بیاد تو زندگیش چه اتفاقی میفته؟ بشه قرینش، بشه دوستش، خطرناک میشه دیگه. تو کنار میای با دشمن دیگه، دوست میشی باهاش، اینجا دیگه خطرناک شد. قرآن میگه اگه غافل شدی از یاد خدا، و من یعشو از ذکر الرحمن، ذکر خدای رحمان. حالا چرا رحمان میگه؟ چرا رحمان میگه؟ همین شعری که عزیزمون امشب خوندن، این شعر خیلی محتوای این روایت رو برای ما، آیه رو برای ما جا داره. چون باید نگاهمون نگاه رحمانی باشه، یعنی حواسمون باشه رب ما کیه؟ رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. باز الحمد لله رب العالمین. باز چی؟ باز الرحمن الرحیم. یعنی تو باید بدونی سر و کارت با رب العالمین نیست که رحمان و رحیمه. اگه اینو فراموش کردی، یعنی همون ابیات اولیه شعری که عزیزمون خوندن، اگه اینو یادت رفت که تو اصلا کلن با این خاندان، با این اله سر و کار داری، آدم شیطان میاد سراغش، میبره آدمو. این که تو باید یادت باشه، مثل یه بچه که شهود داره پدر مادرش چی هن؟ بچه میبینید کار فکری نمیکنه، اونی که بچه میفهمه شهوده. بچه با شهود باطنی خودش میدونه این دوتا نوکر و غلامشن و رحمان. برای همین هم قیافه میگیره، گریه میگیره، تا گریه کنم اینا در اختیار منن. با یه نق زدن، با یه قر زدن، با یه گریه، اینا حواسشون به من هست. دیدی؟ همین هرچی میخواد سلطانی میکنه. 7 سال اول به خصوص بچه سلطانه، قلدری میکنه دیگه، پادشاه دیگه، درست؟ شهود میکنه، یعنی میگه که من هر وقت یه نقر کنم، یه قور بزنم، یه نق بزنم، یه چیزی بگم، انسان باید شهود بکنه که با رب العالمینه. او یعنی گناه هم بکنه خدا میبخشدش، غفور و رحیمه، رحمان و رحیمه. میگه اگه کسی این یادش رفت، یاد رحمان و یادش رفت، و چه اتفاق میفته؟ به شکل طبیعی اینجوریه، قلب اگه رحمان و رحیم روش حاکم نباشه، شیطان حاکم میشه. یعنی چی؟ یعنی این آدم حمله جلو داره، حمله عقب داره، حمله راست داره، حمله چپم داره. حالا بگو از چهار طرف بریزن سر آدم چه اتفاق میفته؟ قرینش اصلا. برای همین که شو اگه بخوای تو در امان باشی، به آرامش برسی، زندگیت آروم باشی، به آرامش برسی، وسوسه نداشته باشی، افکار منفی نداشته باشی، قصه نخوری، گذشته ها یادت نیاد، دلشوره های آینده یادت نیاد، حمله چپ نداشته باشی، کمالاتت خودتو اذیت نکنه، لوس نشی، خودشیفته نشی، باید دائما به یاد خدا باشه انسان. این خیلی مهمه، یعنی حواسش به معشوقش باشه، حواسش به خانواده آسمانیش باشه. چیزی او رو از این عیش و نوش، از این لذت، از این بودن تو این خانواده و این ارتباط، لذتش بودن باهاش، کنارش بودن، این از شما نگیر. کسایی که نماز رو ول میکنن، حجاب رو ول میکنن، روزه رو ول میکنن، دین رو رها میکنن، برای که هیچ وقتی همچین لذتی رو از این احساسشون چه نمیبرن، چون معرفت ندارن. برای همین میگن چی حالا اینو ولش کن، برش بذارمش کنار. ولی اگه انسان تا شما دیدی یه کسی به راحتی شوهرشو ولی ازش بدش هم بیاد، زنشو ولی ازش خودش هم نیاد، رها بکنه، طرف زنشو طلاق داده ولی میبینی تا آخر عمر دورا دور حواسش بهش هست، به بچهش هست، با شوهرش هست، به باباش هست، به مادرش هست، قهرم هستن، ولی بالاخره یه پیوند قلبی باقی میمونه. میشه آدم قطع بکنه. حالا یه کسی با خدا، با خانواده آسمانیش، خدا، خلیفت الله، این رابطه رو قطع بکنه، تو این عیش بمونی خیلی خوبه. شیطان میخواد بیاد نذاره تو اینو بفهمی که تو وسط بهشتی. آه مثل همین الان که الان شما تو بهشت نشستید، چند دقیقه بعد که نماز جماعت میشه، وسط مؤمنینی که هر یه دونه شون از کعبه چیان بالاترن، خدا اجازه میده وایسی وسط این مؤمنین نماز جماعت بخونی، اسم خدا رو بیاری، باشون رکوع کنی، تو عبادتشون سهیم بشی، تو ذکرشون سهیم بشی. این چه بهشتیه؟ تو حرم میریم بهشت، مسجد، نماز جماعت ها مهمتر از حرم هم هستش. خدا رحمت مای بچه میگه مسجد مهمتر از حرمه. وسط مؤمنین میکده داریم، کیفمون رو بکنیم. شیطان میاد اینو از ما میگیره. از یه مثال بزنم براتون. دیدید یه نفر مثلا میخواد یه مهمونی برقرار کنه، یا یه عروسی برقرار کنه، مجلس عروسی، عقد شیرین خورونه، مهمونیه، یه آدم ضد حالم اونجا پیدا میشه، که دعوا میخواد را بندازه، نقوق بده، این تو رو خدا یه امشب یه بیخیال شو. دیدی؟ آره؟ یعنی بابا این بزمو خرابش نکن دیگه، یه امشب تو رو خدا رعایت کن، تو رو خدا رعایت کن، یه مهمونی رو رعایت کن. ببین حالا اومدی مسافرت دیگه، چیز نکن دیگه، خرابش نکن. بعضی ها دیدی زده حالن تو مسافرت، مرد خونه است ولی زده حاله، زن خونه است زده حاله، حال همه رو خراب میکنه توی مسافرت، گم میزنه به حال همه. ما اصلا مراقب نیست که آقا حال خیلی مهمه برای اعضای خانواده، بذار تو اون حالش کیفشو بکنه، تخلیه بشه، اصلا مزاحمش نشو. نه بچه داره کارتون نگاه میکنه، تو حاله، بچه داره تخلیه میشه، این کارتونی که نگاه میکنه تفریحشه، تفریح هم جزو واجبات دین ماست، مستحب هم نیست. یعنی یک کسی که تفریح نداشته باشه برای کارهای جدی اصلا دوام نمیاره، جزو واجباته. پیغمبر فرمود عاقل اگه عقل داشته باشه تفریحش رو رها نمیکنه، حتما تو یک چهارم وقتشو میذاره به تفریح. خب بچه ده کارتون بابا اینجور کنه، نماز خوندی؟ نماز تو خوندی؟ بابا ول کنه بچه چه؟ پا میشه بعد از کارتون نمازشو میخونه، صبح که اصلا دیگه، حالا اصلا صبح که اصلا واجب نیست، اون که اصلا حرامه اگه این بچه راضی نباشه صدا کردنش، نه بچه، زنت، شوهرت، داداشت، در کس، اون که هیچ. بعضی صبح هم ول نمیکنن دیگه، حالا اون هیچی، حالا ظهر، شب، همینجوری این بچه بی موقع است. الان وقت فیلم سینماییشه، وقت بازیشه، این بابای نادون، مادر نادون یه حال این بچه رو خراب میکنه. نمیدونم الان خب بذار این کیفش رو بکنه، تخلیه کنه، تخلیه که شد حالا مثلا برو نماستم بخون بچه. تو حال کسی وسط غذا خوردن، مهمونی، تفریح، وسط ورزش، وسط خوشگذرانی یه فکر کمی از حال میزنه. تو ارتباط ما با حق تعالی هم همین جوریه. شیطان یه دفعه میاد، یه آدم نادون میاد. ما خودمون مراقبت بکنیم که نماز جماعتمون رو خراب نکنیم، هیئتمون رو خراب نکنیم، عیش و نوشمون رو خراب نشه. این وسط هی یه چیزی نه، چون شیطان میخواد بیاد خراب کنه دیگه. هی میاد توف میندازه، هی میاد فوش میده، هی میاد افکار منفی داره، هی میاد هول میده، هی میاد استراب ایجاد میکنه. و اصلا نماز داری عشق حالتو میکنی، یه دفعه یه چیز ترسناک، یه چیز غمگین میاره از گذشته، مثلا حالا یا گناه بوده یا شکست بوده یا کدورت بوده، چیزی میاره وسط نمازت، کیف میکنه نظره که تو نماز بخونی، تو عزاداری کنی، حرم بری، هیئت بری، قرآن بخونی. شیطان میگه وقتی پیغمبرم داره قرآن میخونه، آیه قرآن، قرآن میگه، میگه قرآن، پیغمبرم که داره قرآن میخونه، شیطان میخواد بیاد نذاره. آقای امام سجاد میگه من وقتی نماز میخونم میشه اژدها میاد پای منو گاز میگیره که حواسمو پرت کنه. میاد شیطان میاد به شکل اژدها پامو گاز میگیره که نذاره من لذتمو ببرم. اونا شهودشون اینجوریه دیگه، ما هم میان گاز میگیره، ما متوجه نمیشیم. خدا رحمت کنه علامه رو، استاد این، استاد الهی حضرت آیت الله سعادت پرور، علامه فهمودن که شیطان برای ما شده یه امر مبتذل، فقط در طول روز میگیم خدا لعنت کنه شیطان، از شیطان همین رو میفهمیم، ولی متوجه نمیشیم که این موجود خبیث تا قبر، تا خواب، تا برزخ هم تو رو تعقیب میکنه. یعنی حواسمون نیست که ما هیچ وقت تنها نیستیم تو روابط زناشویی، روابط هیچ جا، تو از وسوسه این تنها نیستیم، به تو حمله میکنه. میگه اگه از ذکر، از یاد تلقین نکنی، چون امام میگه انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه، انسان باید همیشه برای خودش برنامه های ذکر، یاداوری، تذکر، موعظه حفظ بکنه برای خودش. حالا یا استادیه، یا جلسه، یا هیئت، یا حرم، یا مطالعه است، یه چیزی که نذاره این عقربه قلبش جای دیگه بره، مرتب نگرش داره. اینجاست که تو دائما انسان مراقبت بکنه. رابطت رو قطع بکنی سقوط میکنی. مستقیم نمونی، استقامت نداشته باشی، نمی سقوط میکنی. و ان لب استقامو علی طریقت لسقیناک و ما ان قدر. اگه تو مسیر استقامت کنید، شما اون ماء قدق رو، اون آب کوثر رو، اون معرفت رو خدا بهتون، لسقیناهم، خودمون می نشونیم به شما. تو استقامت خیلی آدم رو تحویل میگیرن، تو استقامت آدم عزیز میشه، تو وفاداری، تو پاکار بودن عزیز میشه. چقدر عزیز میشه؟ این خیلی مهمه. اگه من پاکار وایسم، استقامت کنم، مقاومت کنم، چقدر عزیز میشه؟ فرمود با ما و هم درجه ما میشی. اگه استقامت کنید با خودمون و هم درجه خودمون میشه. ولی استقامت کن. خب بقیه آیات من دیگه نمیخونم، بمونه برای خود شما و عهده شما. حتما خواهش میکنم این آیات رو، این دو تا آیه بعدی رو هم کار بکن. ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان و زمین مال خداست. و ان تبدو، اول دلیل رو میاره که میگه هرچی مال آسمان و زمین مال خداست. ملکیت چیه در مورد خداوند؟ الان میگم من مال این صاحب این انگشترم، ها مال منه، ولی ملکیت حقیقی نه اعتباری. فردا بمیرم میرسه به ورث همه چی، خونم، اتومبیلم، نمیدونم هر چی دارم، میگم مالشم، هیچیش به خودم نمیبرم. در مورد خداوند ملکیت فرق داره. وقتی میگه لله مالک یوم الدین، لله ما فی السماوات و الارض، مالکیت برای خدا یعنی چی؟ مثل چی؟ مثل یعنی من میگم شما مثلا حرم حضرت معصومه رو تصور کن، رابطش با شما چی الان؟ بخشی از وجود شماست و عین وجود شماست. یعنی شما همینجور تصورش میکنید، بعد میگم خب حالا این حرم حضرت معصومه رو ول کنید، بیدید حرم امام رضا رو تصور کنید. رفتید یا نه الان؟ رفتید؟ بیدید حرم امام رضا الان، همه تون تولد امام رضا هم هست، خدا انشاءالله روزیمون کنه. دیگر حضرت معصومه چی شد؟ اون توی تو فانیه، تا وقتی داری به حرم امام رضا فکر میکنی بخشی از وابسته است به تو، اصلا وجودش این ربط به توست. مالکیت آسمان و زمین نسبت به خدا، ما اینجوری نداریم یه خدا داشته باشیم یه آسمان و زمین. این اینجوری نیست که مثلا اون بالا مثلا آسمان هفتم به بعد یه کسی هست اونجا اسمش خداه، از آسمان هفتم مثلا ششم هفتم تا اینجا مثلا آسمان و زمین و اینجور چیز هست. این تصور خطرناک و شرک‌آلودیه. الله یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمود الله یعنی هستی جاری در همه اشیا. الله یعنی اونجایی که هر چی که هست، هر چیزی که چیزه، خدا اونجا حاکمه هست. هو ان الله بكل شيء، بگید محیط، احاطه داره اونجا، خدا هست، خدا همه جا حضور داره. به قول علی علیه السلام داخل فی الاشیا لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله. خدا داخل همه اشیا هستش، چون اشیا چی هن؟ اشیا ظهورات خودش هن، جلوه های خودش هن. اونا بدون الله و بدون وجود دادن الله، بدون هستی و بدون وجود هستی ندارن. چه ماهیت اشیا بدون وجود چی نیست و خارج عنها لا بالمزایله، خارج از اشیاست اما فاصله زمانی نداره. مثل چی که بخوایم بفهمیمش؟ مثل رابطه نفسمون با بدن. الان نفس ما داخل بدنه یا بیرون بدنه؟ ما الان توی بدنیم یا بیرون بدنیم؟ هیچ کدوم. نه توییم، چون اگه تو باشیم، یعنی من توی بدنم باشم، الان دوتا دست من قطع میشه، من کم میشه یا نه؟ آره؟ نه. منم سالمه، دستم قطع شه، پاهم قطع شه، چشم و درارم، منم سالمه، تیکه تیکه نمیشم من، چون توی بدن نیستم که با بریدن دست و پام بخشی از من بریده بشه. بیرون بدن هم نیستیم ما. بیرون بدن یعنی چی؟ یعنی من بیرون، مثل که شما رو دارم نگاه، شما دارم منو نگاه میکنید، بیرونی رابطه اینجوری، مزایله، جدایی، فاصله مکانی نداریم ما. ما بدن همچین فاصله نداریم. نفس نه توی بدنه نه بیرون بدنه، بلکه چیه؟ بدن بخشی از خود همین نفس، تعلق خود همین نفس. مرکب همین نفس. رابطه ما با خدا مثل رابطه ما با وجود ذهنیمونه که هرچی تصور میکنیم مال خودمونه، تو خودمونه. ما هم همینطور با خدا، ما عین فقر و ربطه به خداییم. اول اینو به تو میفهمونه، اگه بفهمیم، ما نفهمیم میگیم چه؟ خب آره دیگه، خدا مال آسمون و زمین رو خلق کرده، همه مال خدا هن. مثل بگیم مثلا من مثلا این مثلا عبا رو دوختم خودم یا بافتمش مال منه. اما اینکه بگم من اینو مال منه، یعنی من با این فرق دارم. رابطه اشیا با خدا اینجوری نیست. اشیا جلوه ها و ظهورات خدا هستن. اینما تولو، اینما تولو فثمه وجه الله، همش جلوه خداست، همش چهره خداست. این اول بفهمیم که وقتی میگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی؟ یعنی این ربط به خدا هستن. خدا همه جا حضور داره تو آسمان و زمین. شما یه جایی ندارید یه میلیمتر مربع بگیم اینجا خالی از خداست. نه. حالا وقتی اینو فهمیدی میخواد بیاد تو قلب تو، میخواد بیاد مسئله قلب تو بیان کنه. اگه اینو خوب بفهمیم تازه میخواد چی بگه؟ منشأ استدلال اول اوورد، میخواد بگه همه چی مال خداست، از جمله چی؟ قلب تو، نفس تو. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. هر چی که تو قلبتون، خب دقیقه ها، هر چی که تو قلبتون آشکار کنید، مخفی کنید، خدا اونجا حاضره. مثل که الان یه دوربین داره ما رو میبینه، ما هر کاری که داریم میکنیم تو اون داره ما رو ثبت میکنه، تو محضر ما داره اتفاق میفته. ما هم هر کاری میکنیم حتی تو باطنمون، خدا اونجا هم حضور داره. خدا اینقدر حضور داره میگه ان الله، ببین، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیک تری، بلکه از این بالاتر. یه جا دیگه بالاتر فهمود چی بود؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و خودش حائله. الان من ما با ما چقدر فاصله داره؟ هیچی ماییم دیگه. میگه من از خودتو به خودتو نزدیکترم. تو تمام حسات، خیالات، وهمات، تعقلاتت و فعالیت های معنویت من هستم، من اونجا حضور دارم. به هر چی که داری فکر میکنی من شفافه، برای من عیانه، برای من چی شده پنهان بکنی؟ پنهانی نداری. تو تمام زوایای پنجگانت جلو چشم منه، اصلا چیز مخفی نداری. هیچ چیز مخفی نداری بر پیش من. چرا؟ چون تو هستیت این ربط به منه، من دارم به هستی تو، به حست، به خیالت، به وهمت، به عقلت، به فعالیت تو، من دارم نور میدم، من دارم انرژی میدم به تو، من دارم تو رو حرکت میدم. به حول الله و قوتهی اقومو و اگه بلند میشی من دستو میگیرم بلند میکنم میشونمت، بلندت میکنم میشونمت. تو این یه بچه که در اختیار مادر بی نهایت هم از اون نزدیکتر. پس خوب دقت کنید وقتی میگه قلب تو حفظ بکن از وسوسه، یعنی من کنارتم. تو درس بعدیش میگه که این حواست باشه من کنارتم و دارم میبینمت. خب ما اگه دوربین ببیننده بود، دیدی تو بعضی جاها تو مثلا آدم رفتارش موقع دوربین با غیر دوربین فرق میکنه. اونجا که دوربین هست و اونجا که دوربین نیست فرق میکنه. بعد جایی که دوربین هست از نظر اجتماعی و قانونی کسی که دوربین گذاشته باید چیکار کنه؟ بله؟ واجب خبر بده. میگه این مکان وابسته اینجا مسلح به دوربینه، مجهز بده. حواست باشه تو آسانسور یه دفعه یه کاری نکنی ثبت بشه. یه خانم با حجاب مثلا تو آسانسور یه دفعه مثلا فکر کنه آسانسور کسی هم نیست، مثلا چند لحظه حجابشو برداره. مثلا بخواد روسریش رو تنظیم کنیم، یعنی داریم میبینیم، حواست باشه اونجا جای تنظیم روسریت نیست. درست شد؟ آدم حواسش جمع میکنه دیگه، دوربینه اونجا. خدا میگه چیه؟ میگه من تو همه جا دوربینم، بصیرم، سمیعم، همه جا این سمع و بصرم، وجودت این همه جا. وقتی من اینجوری باشم قلب راحت تر میتونم حفظ بکنم از وسوسه. چرا؟ چون کی حضور داره تو قلب من، تو ذهن من؟ حق تعالی. این خیلی به من کمک میکنه که فکر کنم چیزی به اسم خلوت و یواشکی و حالا خدا ندیده و خدا نیست و شبه و تاریکه و نور نیست و برق رفته و کسی نیست و من تنها هم هستم. تنهایی ما حال تنهایی احمقانه ترین فکر، من تنها باشم. شیاطین همیشه کنارتان، فرشته هم کنارتان، خدا هم کنارتان، اهل بیت هم دارن میبینن. اصلا ما چیز تنهایی نداریم، اصلا چیزی تنها باشیم تنهایی نداریم اصلا. برای همینم دیگه نمیترسم، میرم خونه میرم خدا کنارم هست، فرشته ها کنارم هستن، اهل بیت مراقبم هستن، از چی بترسم الان؟ یعنی اگه مثلا این آقای باشه من نمیترسم، بچم باشه، زنم باشه، همه باشن نمیترسم، خیلی تنها شدم میترسم. یعنی چی؟ خدا همیشه کنارم هست، ترس چی باشه باشم؟ همیشه کنارم، مراقبم، فرشتهاش همیشه مراقبتن خودی. وقتی من اینا رو میفهمم خیلی قدرت بهم میده دیگه. برای همین دیگه اجازه هم نمیدم که افکار چی بیاد سراغم، تو محضر خدا شیطان بیاد بگه بیا یه کاری بکن، اینها خدا داره من نگاه میکنه، داد بزن، حسادت کن، بدبینی کن، بدجنسی کن، گرون بفروش، سر فلانی کلا بذار، دروغ بگو، مثلا یعنی چی؟ تو محضری معنادار نیست اصلا. خدا میکنه کمک بکنه به ما خودمون بشیم چشم خدا، خودمون بشیم گوش خدا، یعنی خودمون رو بشنویم، خودمون هم ببینیم. امید یه آدم وجدان داره دیگه، میرسه به وجدان و حیا میکنه از این که حسادت بکنه. اصلا خودش اینو یک فحشا میدونه که نسبت به کسی بدجنسی کنه، حسادت بکنه، طمعی داشته باشه به چیزی از زندگی مردم. اصلا یه فحشا میدونه زندگیشو با کسی مقایسه کنه، بعد مسابقه بذاره، بخواد رو دست کسی بلند شه. این هم تو محضر دیگه، تو محضر خیلی چیز وحشتناکی آدم. خدا رحمت کنه آیت الله انصاری شیرازی رو، انصاری شیرازی مثل آقای پهلوانی، اینا همه یک گروهی بودن، شاگردای علامه. چهارشنبه که جمع میشدن دور هم، خب اینا همه جمع میشدن دور هم، قوم اون موقع مثل الان نبوده که، به خصوص زمان شاه که اصلا همه اذیت بود، یعنی مخصوصا شبا دیگه این موقع ها که میشد قوم میشد ظلمات، یعنی چراغی که بس تو خیابون روشن بشه روشن نمیکردن چراغ ها رو، تاریک تاریک، کوچه ها تاریک، خیابون ها تاریک، چراغ هم باید میگرفتن مردم میرفتن و میومدن یه موقع تاریک. علامه هم خب پیر بود بنده خدا، یه خیلی سنی ازش گذشته بود، یه شب جلسه میفته خونه مرحوم انصاری شیرازی. خب اینم کوچه پس کوچه بوده، بالا پایین داشته، کوچه های اون موقع قم خیلی ناتراس، هم بعضی محله هست الان ما میخواییم بدید با موتور نمیتونی وارد کوچه بشی، اینقدر ناترازه، اتومبیل که هیچی، با دوچرخه و موتور هم نمیتونی بری. بعد میگن آقا هفته بعد جلسه خونه آقای انصاری یه جلسه، الله میگه خوب باش. بعد یکی میگه آقا من میام سراغ شما، چراغم میگیرم براتون که شما ده. و یه علامه چجوری جواب میده؟ میگه ای بابا، مگه ما شب روزا با نور خورشید میبینیم چیزی رو که شبا احتیاج داشته باشیم به چراغ؟ این چی داره میگه این مرد؟ ایشون میگه اصلا من از هیچ چی نمیترسم چون چیزی وجود نداره من بترسم، هر چی هست جلوه های خود خدا هست. اصلا من چی بترسم؟ خداست و جلوه هاش، از چی بترسم؟ خیلی حرفه ها ما حالا تا به این چیزا فکر کردنش هم رو بزرگه برامون، فکر کردنش فقط. الله میگه من روز که با نور خورشید نمیرم این ور و بر اینجا، من اون نوری که من روز باش میرم نور خداست، اصلا من با خدا میبینم، شبم با همون خداست، خدا برای من هیچ وقت غایب نمیشه که الان شبه نبینم. اگه الان شبه نبینم، خدا رحمت کنه مرحوم عراقی رو، استاد ما میفرمودش که ایشون یه نابینا بود، میگه تو خونه اگه چیزی گم میشد ایشون نابینا بود پیدا میکرد، میره بگم اینا اینا چش، چون برای دیدن و پیدا کردن چشم لازم نداشت. برای دیدن چشم نمیخواست، بگو خدا همیشه چشم همه دیگه همیشه مثلا من چشم برمیداشت. چیه این توحیده؟ چیه این توحید؟ چیه تو جبهه ما فراوون از این اتفاقا داشتیم، فراوون. هیچ اسباب و عللی نبود، ولی خود خدا همه کاریو میکرد. بچه‌ها عرضه داشتن، اینا رو استفاده میکردن. بچه‌ها عرضه داشتن، خدا شاهده اینا بچه‌های امام امت مثل خودش موحد بودن. اون استاد مثل علامه مسکی شاگردی مثل علامه حسنزاده داره که شبا استاد ما میفرمودن که آقای حسنزاده شبا چراغ روشن نمیکنه، همین که میخواد مطالعه کنه از چشم خودش نور میندازه مطالعه میکنه، مثلا نیازی به چراغ نداره، شمعی چراغی چیزی گیر نیست. خدا هر وقت روش حساب کنی پاته. ما عرضه نداریم، ما توحیدمون ضعیفه، عرضه نداریم از خدا همه جا استفاده کن. الله میگه من تو مگه تو روز با خورشید من میبینم که حالا شب شما میخوای یه چراغ برا من بگیری؟ شب با روز من فرقی نمیکنه. شما اونه که این المیزان رو مینویسه سلام الله علیه. به قول آقای جوادی از بسیاری از امامزاده های ما علامه بزرگتره. المیزان مینویسه حضرت که از خدا کسی غیر از خدا نترسید. مثلا اگه چیزی هست که من بترسم غیر از خدا، چیزی نیست. چه شد توحید؟ یعنی توحید یعنی میگه که شما همش تو محضر خدا هستید. این چقدر به ما کمک میکنه که ما قلبمون رو حفظ بکنیم هر جا هستیم، تو همه جا خدا هست با همون. یاد خدا باشیم، یاد اهل بیت باشیم، فرشته‌ها کنارمون هستن، کمکمون هستن. الان شما مثلا الان هرزایی که من گفتم توی صحیفه بخونید، همه هرزایی که برای خانوادتون خودتون همه چی گفتم، مثلا هرز 28 مثلا 22 هرزایی که الان گفتم توی صحیفه جامعه تو برنامه هاتون دادم، خب شما میگه چی؟ میگه جبرائیل و ان یمینی جبرئیل از راستم با همه، فرشته خدا از چپ با همه، یه فرشته جلومه. این حقیقت متن، حقیقته خود خدا هم که داره میگه. یه فرشته براتون میگماریم که ما یحفظون، حفظت میکنن. ما باید واقعا چشم و گوشمون رو همون که خدا میگه قرآنی بکنی، قرآنی بکنی. این بچه های تربیت شده یه شاه و آمریکا و نمیدونم اسرائیل که اونجا بهشون سرمایه گذاری کردن زمان شاه، یه امام خمینی اومد یه عنایت کرد به همشون، خب همش قلباشون باز شد. ولی تو جبهه چیکار میکردن تک تک این؟ چیکار میکردن؟ براتون تعریف کردم چند تا تکه هاشون. اینا چی بودن اینا؟ فرمانده من به من میگفت تو بیکاری، الان کجا بودیم؟ تو مقر عراقی ها، تو عراق نه تو ایران، تو مقر عراقی. من گفتش که تو الان بیکاری کار نده، برو هم پیش عراقی ها بگی بخواب، چادرشون برو پموز بذار بگیر سر بالش اینا بخواب. و من میرفتم میخوابیدم، خدا شاهد من شو 17-18 سال بیم تخ میگرفتم میشه عراقی ها میخوابیدم. اینا افسانه نیست. الان اگه بهم بگن سکته میزنم. ایما اینجوری بود اون موقع، برو بگی بخوابیدم. من میرفتم تخ میشه عراقی ها میخوابیدم راحت و هر چیز دیگه، خیلی چیزای دیگه هست که اصلا ما نمیتونیم بگیم برای شما. اینا بود اونجا فراوون. پس خوب دقت کن چیزی کمک میکنه ما که افکارمون رو فکر حفظ بکنیم چیه؟ جای دیگه نره ذهن، آلوده نشه، وسوسه نشه، کار گناه نکنه، بد نشه. میگه که چه آشکار کنید چه پنهان، من خدا محاسبتون میکنم افکارتون رو، همه رو پاتون مینویسم. یحاسب کم به الله، خدا با هر فکرتون چه پنهانش بکنید، ما فی قلوبتون و ما فی صدورتون، چه آشکار بکنید، من بهتون محاسبتون میکنم روز حساب. یعنی همین دیگه. این افکار چی بود تو ذهن تو اومد؟ تو به این چیزا چرا فکر کردی؟ چرا به این چیزا فکر کردی؟ چرا به این چیزا اومد تو ذهن تو؟ این چه نوع عقائدی بود؟ این چه باورایی بود که تو داشتی؟ چی بعدش؟ برای اینکه تو ترس برات نداره میگه فیغفر لمن یشا، هر کس هم بخواد میبخشه خدا، و یعذب من یشا، ولی بعضی هم نمیبخشه. اگرم بخواد به این افکارتون، به این چیزا که تو سینه های تو اومده، حسادت ها، رقابت ها، چشم و همچشمی ها، مسابقه ها، بد جنسی هایی که در حق دیگران کردیم، آبروبری ها، غیبت ها، تهمت ها، همه اینا رو پات می نویسه خدا. اگه بخواد می بخشه، نخواد عذابتون میکنه. والله علی کل شیء قدیر، خدا به هر کاری تواناست، استثنا نداره. ولقد خلقنا الانسان، ما انسان رو آفریدیم، و نعلم ما توسوس بهی نفسه، خودمونم میدونیم چی داره بشر رو وسوسه میکنه. اون چه که تو وسوسه بهی نفسو، هر چی که نفسش وسوسش میکنه، میبردش این ور و میکشدش این ور اون ور، میگه ما میدونیم اینو که نفست کجاها میبردش، کجاها میبره انسانو، و نعلم و ما میدونیم تو وسوسه بهی، میدونیم چی نفسش به کجه چیزای شما رو انسانو وسوسه میکنه. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردنم به انسان نزدیکتریم. خب از یتلقا، ببینید، از یتلقا المتلقیان عن الیمینه و عن الشمال قعید. تلقی یعنی چی؟ دریافت. میگه دوتا فرشته هایی که همراهتون هستن، چپ و راست، هر چی از شما صادر بشه یا وارد بشه دریافت میکنن، ورودیاتون خروجیاتون همه رو مینویسن. اون چیزایی که از زبونتون، از فکرتون صادر میشه، یا اون چیزایی که وارد شما میشه، هر چی که هست ما ثبتش میکنه فرشته های ما. از یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یک کلمه از دهن شما بیرون نمیاد، خوب دقت کنید، یک کلمه، سخنی رو از زبان نمیآورید مگر این که برای او مواظب و آماده دریافت هست. رقیب عتید، یه رقیبی دارید که ثبت میکنه همه رو مینویسه، یک کلمه دهنتون بیرون نمیاد، شوخی و جدی همه رو مینویسه، همش رو مینویسه. خب رسیدیم به سوره ناس که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هفته دیگه ما جلسه نداریم. خبر خوش این بود که هفته دیگه جلسه نداریم، تا دو هفته دیگه.
وبرح الخفاء كشف الغطاء.